ورنه ز وجودم اثری هیچ نمانه، جز گرد و غبارم، جز گرد و غبارم.
شبتون بخیر همراهان گرامی، آخرین برنامه‌ای که از این بخش تقدیمتون میکنیم شبای فرهنگ نام داره، اما پیش از اون سپاسگزارم که با ما همراه بودید با بخش دوم برنامه ها از ساعت 14 تا همینک. امید هر آنچه که از این بخش تقدیمتون شد مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. آرزوی قلبی ما سلامتی و آرامش شما هست. شما گرامیان بهترین هستید، براتون بهترین ها را آرزو میکنم. مراقب خوبیاتون باشید که توی روزمرگی های زندگی به دست فراموشی سپرده نشه. در پناه خداوند باشید. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
چو هنگام فرهنگ باشد تو را، به دانایی آمد باشد تو را.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی.
شب‌های
فرهنگ
به نام خداوند مهر و نیلوفرانه که از یاد او می تراود نسیم شبانه. سلام و درود بی پایان به شما فرهیختگان، در خدمتتون هستیم با برنامه شبهای فرهنگ. همراهان فرهیخته شبهای فرهنگ، همینک سخنرانی جناب آقای دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی که در باب ابعاد بین المللی عاشورا و تأثیرگذاری شخصیت امام حسین علیه السلام بر همگان و سایر ادیان در حسینیه یزدی های تهران ایراد سخن داشته اند را با هم میشنویم. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بحثی داشتیم راجع به ابعاد بین المللی عاشورا. گذشته فکر میکردن مخصوص شیعیانه، الان یک مسئله جهانی هست. در تمام جهان خداوند این امام بزرگوار رو این چنین عزیز کرده، چون که با اخلاص تمام نه تنها خودش رو فدا کرده، بلکه فامیلش رو، برادرانش رو و فرزندانش رو هم در راه خدا فدا کرده. خداوند هم واقعا ببینید چقدر خوب معامله کرده و ما باید از این درس بگیریم که اگر با خدا معامله کنیم، خداوند هیچ وقت خلف وعده نمی کنه، لا یخلف المیعاد. در قرن سوم هجری یک خانواده بودند به نام علی ابن الحسین. ایشون امیر سرزمین فارس بودند در شیراز، یکی از امرا، ثروتی هم داشت، ثروتمند بود. شبی خواب میبینه، در اثر این خواب میره به بندر عباس و در اونجا با کشتی میره به سواحل آفریقا، در سومالی، کنیا، تانزانیا، موزامبیک و زنگبار. در یک جزیره‌ای به نام کلوا ایشون پیاده میشن و اون جزیره رو با پولی که داشته خریداری میکنه و کم کم با رفتار بسیار خوبش مردم به او جذب میشن و ایشون رو میکنن سلطان خودشون. و این سلطان و خانواده و فرزندانش در حدود 5 قرن و نیم در این سرزمین آفریقا حکومت میکنن. خب در اونجا کالاهای ایرانی رو دستور میدن، میوردن اونجا برای فروش و چیزهای محصولاتی هم که در آفریقا بود به ایران میفرستادن. در این میان تمام اون سنت عاشورا رو ایشون منتقل میکنن به این مناطق، به این مناطق آفریقایی که من اسم بردم: سومالی، کنیا، تانزانیا، موزامبیک و زنگبار. در اینجا خانواده شیرازی ها، این خانواده رو به عنوان خانواده شیرازی میشناسن، بسیار معروف و خیلی خیلی محترم هستن برای همه و اغلب اون فامیل نوادگان اونها رو که جمعیتشون خیلی زیاد شده به نام خانواده شیرازی معروف هستند. خب اینها مهمترین کاری که کردن در اونجا، یکی معماری های ایرانی رو در اونجا پیاده کردن، مسجد و حسینیه ساختن که اون تا به امروز هستش و همچنین بناهای مختلف. اتفاقا در اون زمانم معماران منطقه شیراز معروف بودن و ساختمانهای مفصلی هم در هندوستان بنا کردند که از جمله اونها بنای تاج محل است که این کار معماران فارسه و اون با خط درشتم این رو نوشتن، اونجا من رفتم دیدم. خب این مناطق شرق آفریقا توسط یک نفر از اهالی شیراز منتقل شده به این مناطق آفریقایی و تا به امروز این مراسم عزاداری عاشورای امام حسین روز به روز بهتر از سالهای قبل برگزار میشه، مخصوصا در نایروبی. نایروبی مراسم عاشورا که میگیرن فوق العاده با عظمته و من البته اونجا توفیق نداشتم که برم جز در سومالی، ولی عکس‌هایی رو که دیدم از مجالس برگزاری عزاداری امام حسین علیه السلام در نایروبی خیلی از مجالس بسیار مهمه، اهمیت فراوان میدن به مجالسی که برگزار میکنن و اغلب مردم شرکت بسیار خوبی دارن، پای سخنرانی سخنوران نایروبی می نشینن و سخنرانی های جالبی می کنن و حتی سخنوران نایروبی به کشورهای مختلف سفر می کنن و سخنرانی های عالمانه می کنن در مورد عاشورا. یکی از کارهای مهمی که من در جاهای گوناگون دیدم این است که خانواده ها دست جمعی میان در مراسم عزاداری امام حسین شرکت میکنن. بعد در طی 3 سال که در کانادا بودم، هندی هایی که مقیم اونجا بودند مراسم برای عزاداری امام حسین شرکت میکردن و یک مدرسه رو اجاره میکردن، شبها در این دهه عاشورا مراسم برگزار میکردن. خب از بندم دعوت میکردن برای سخنرانی، بنده شرکت میکردم. میدیدم که اغلب اینها با خانواده هاشون آمدن و بچه هاشون هم همراه خودشون آوردن. حالا بچه ها از این طرف مجلس به اون طرف میرفتن، گاهی وقت سرصدای هم میکردن. من یه وقتی به اون رئیس مجلس پیشنهاد دادم، گفتم خوبه که یک جایی رو اختصاص بدید به این بچه ها که اونها برن بازی بکنن، یک نفرم براشون قصه داستان چیزی بگه و بزرگترام در این مجالس برای عزاداری مشغول باشن. رئیس مجلس گفت نه 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 نه، ما میخوایم که این بچه ها در این مجالس بیان که اینها رو یاد بگیرن و این مراسم رو بعد از ما ادامه بدن. این بچه ها خیال نکنید که همینطوری میرن و میان، اینها بیهوده است، فقط فکرشون تو بازیه. اینا در این حالی که فکرشون تو بازی هست، عشق و علاقه شون به بازی هست، ولی دستگاه فیلم برداری این چشماشون تمام عکس برداری میکنه، اونس میگیره با این نوع مجالس، با مسجد، و اینها هستن که ادامه میدن. ماه یکی یکی خلاصه سنمون که بالا رفت خداحافظی میکنیم و میریم، ولی جایگزین کم داریم. ما بایستی سعی کنیم این بچه ها رو اهمیت بدیم. حالا این مسئله رو من قبل از نماز برای دوست عزیزمون جناب حجت الاسلام جلیلی بیان کردم، ایشون نکته ای رو اشاره کردن که گفتن پیغمبر اکرم چقدر به این بچه ها در مسجد اهمیت می دادن. یک وقت اصحاب دیدن که پیغمبر سجدهشون خیلی طول کشید، طورش که نگران شدند. بعد از مدتی خب سر سجده برداشتن و نمازشون رو ادامه دادن. وقتی نمازشون تمام شد اصحاب ریختن که این چطور شد دقیقا سجده شما طولانی شد؟ پیغمبر فرمودند که این ابنی قدر تحلنی، این فرزندم حسین منو راهله خودش قرار داده، منو شطور خودش قرار داده بود، آمده بود روی گردنم سوار شده بود، میخواست سواری بگیره. فکره تو ان اعجله، من کراهت داشتم که اونو با عجله بیارمش پایین. خیلی درس بسیار بزرگیست. داشتم این مسئله رو در مکه برای جمعی از زائرین میگفتن که گفتن پیغمبر اکرم با فرزندانشون با نوه‌هاشون این چنین رفتار میکردن. اون تو نماز یک مرتبه دیدم یک پیرمردی زد تو سرش، گفتم چی چطور شد؟ گفت این من موقع نماز میخوانم این نوه‌م میاد این مهری که جلوی من هست برمیدار بهش بازی میکن، منم هم تو نماز یک کشید میزنم تو سرش صورتش، و الان میفهمم که چه کار بدی کردم. ببینید ما باید سعی کنیم خاطرات خوب و شیرینی برای فرزندان و نوادگانمون درست بکنیم که اینا جاذبه با داشته باشه این نوع مجالس براشون، بیان در مساجد، بیان نماز بخونن، بیان در مجالس پای سخنرانی ها گوش بدن، و کم کم اینها هستن که ادامه راه ما خواهند بود. حالا این مسائل رو در جاهای دیگه من دیدم به مناسبت این که حالا ما عاشورا در سرزمین ها رو داریم گزارش میدیم، یکی از گزارش ها که بنده داشتم در مراسم عاشورای کانادا این رو خاطره رو به یادم آمد که خب بیان کردن که توی مساجد جوان ها خیلی کمن، کودکان خیلی کمن، گفتم بله این تقصیر از ماست، ما بایستی به نماز خودمون بیشتر اهمیت بدیم تا بچه هامون هم اهمیت بیشتر به نماز بدن و اونها را هم با خودمون بیاریم در این برنامه ها و مجالس محافل. در شرق آفریقا این جزایر و کشورهایی که ابتدا کوچیک بودن بعد الان چه جمعیتی پیدا کردن، هر کدام از نا برای خودش شده یک کشوری، اینها به برکت یک نفر ایرانی که رفته اونجا این مراسم عاشورا رو با خودش برده، الان به بهترین وجه توسعه پیدا کرده و داره ادامه پیدا میکنه. در اینجا 25% زبان این مردمی که در این شهرهای آفریقا زندگی میکنن کلماتشون فارسی است. اینها همون کلماتی که از سواحل ایران، سواحل خلیج فارس بوده و این رفت و آمد داشتن، 25% از کلمات فارسی رو خلاصه اینها یاد گرفتن و این خود این کلمات نشانگر این است که یک فرهنگ ایران در اونجا جریان داشته و این مسئله بسیار حائز اهمیته که برای مملکت ما چقدر خوبه که این علاقمندی فراوانی اونها پیدا کردن، به مرور در طی این قرون به ایران و به این مراسم عاشورا و از اینها چقدر درس‌های فراوانی آموختند. الان هم این مراسم به بهترین وجه انجام میگیره. اینها در ایام عاشورا به همین سبکی که ما داریم روزها رو تقسیم میکنن، هر روزی رو به یکی از قهرمانان عاشورا اختصاص میدن و این مجالس عزاداری، مجالس ماتم رو در روزهای مختلف به صورتهای گوناگون برگزار میکنن، مراسم تعزیه و در این قسمت‌های مختلف راجع به امام حسن مجتبی، راجع به امام حسین، راجع به امام سجاد، راجع به حضرت زینب، هر روزی رو اینا اختصاص دادن، راجع به ابوالفضل عباس هر روزی رو به یکی از این شخصیت‌ها اختصاص دادن و مراسمی هم برای 40 برای 40 برگزار میکنم و در پایان هم در روز 9 ربیع در این کشورهای آفریقایی جشن 9 ربیع برگزار میشه برای عمر سعد که مختار وقتی که قاتلین امام حسین رو دستگیر کرد، در 9 ربیع عمر سعد رو دستگیر کرد با پسرش، گفت که تو رو به جای امام حسین و فرزندت هم به جای علی اکبر ما به قتل میرسانیم و این روز رو شیعیان جشن گرفتن و این جشن منتقل شده به این کشورهای آفریقایی و در اونجا برای کشته شدن عمر سعد و فرزندش جشن برپا میکنن بعد از این مراسم عزاداری هایی که داشتن. خب حالا در این زمینه اگر خواستید با تفصیل بیشتر مطالعه داشته باشید، کتاب دائرة المعارف تشیع راجع به این مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام در این کشورهای آفریقایی به تفصیل آمده. خب ما یک برنامه دیگری هم داریم از یکی دیگر از شهرهای ایران. خب در شهرهای مختلف ایران برخیشون واقعا مراسم عزاداری بسیار جالبی دارن، که تا به امروز در میان این مجالسی که برای امام حسین برگزار میشه بسیار چشمگیر است و بعد در خارج انعکاس بسیار خوبی داره. یکی از اون جاها یزده. یزد از زمان قدیم، حتی از زمان قبل از صفویه، مراسم بسیار جالبی برای عزاداری امام حسین داشتن و هنوز ادامه داره و سال به سال هم بهتر میشه. مراسمی که دارند بهش میگن مراسم نخل، که حالا این تغییرم پیدا کرده، گاهی وقت در میان مردم به نقلم میگن، میگن مراسم نقل. در شهرهای مختلف یزد این مراسم نخل برگزار میشه، خیلی چیز جالبی هست. خب وقتی که امام حسین علیه السلام رو به شهادت رسوندند، این اجساد اینها روی زمین در برابر آفتاب سوزان قرار داشت و طایفه بنی اسد پیدا شدند و آمدند تخته هایی رو از نخل درست کردن و این جنازه ها رو گذاشتن روی این تخته های نخل و تشییع کردند این جنازه ها رو. بعد عرایزم رو خاتمه میدم با دعای از صحیفه سجادیه از دعای مکارم الاخلاق: خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست و ایمان ما را به کامل ترین مراتب ایمان برسان، یقین من را بر ترین یقین قرار ده و نیت من را به بهترین نیت ها و عمل من را به بهترین اعمال منتهی بگردان. صلی الله علی محمد و آله.
همراهان همیشگی شب‌های فرهنگ، از اینکه تا انتهای این برنامه با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزارم. آنچه شنیدید سخنرانی جناب آقای دکتر عبدالکریم بی‌آزار شیرازی در باب ابعاد بین المللی عاشورا و تأثیرگذاری شخصیت امام حسین علیه السلام بر همگان و سایر ادیان بود که در حسینیه یزدی های تهران ایراد سخن داشتند. شبتان به نکویی و سرشار از آرامش. خدا یار و نگهدارتان.
خنده دوری در یاد، تو قاصدکی دور از باد، من زخمی قبل از مردن، من ساکت قبل از فریاد، داد از دل من داده داد. عکسی که پر از رویا بود، در خاطر ایتار افتاد، عکسی که در آن خندیدم از سینه دیوار افتاد، داد از دل من داد ای داد. آمدم تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمدم تو به داد دلم برسی، چو پرنده زخمی بی پر و بال رها شده از قفسی. میترسم از این که زمان نگذارم، چون دست گلی برسی به مزارم. باید که شبی برسی به قرارم، ایمان منی به خدا نسپارم. ترسم از این که زمان نگذارم، چون دست گلی برسی به مزارم. آمدم تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمده ام تو به داد دلم برسی، چو پرنده زخمی بی پر و بال را شده از قفسی.
پوشش شرق تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران، پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هر چی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
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 شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر، شهر لوازم خانگی.
بیبی منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.